يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بشيء من علمه ولا يعلم سعى كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي وكراهة في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا مفر سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم أعطي النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النار عزيزان بيان الدائرة رو درست كنن دایرتون درست بشه جوری بشینید که دایره بشینید شما این رو بیاید جلوتر که این سر دایره درست بشه. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم بحث در مورد مراتب قرآن به حسب عوالم بود بعد شعر رو نقل کردن از عارف رومی که فرمود خلاصش این همه الفاظ و اسماء و الفاظ حمید از گلابه آدمی آمد پدید گفتیم که تکثر اسماء به خاطر چیه انسانه و الا در ذات که اصلا کثرتی وجود نداره تکثری لحاظ نمیشه در خود ذات این ماییم که لحاظات مختلف رو از ذات تلقی میکنیم مثلا مثالی بخوایم بزنیم شما یک نفر انسان هستی خب ولی شؤونات مختلفه دارید یعنی از یک جهت پدر هستید از یک جهت همسر هستید از جهتی فرزند هستید یعنی نسبت به پسرتون نگاه میکنید فرزندتون شما پدری نسبت به خانومت نگاه میکنید شما همسری نسبت به پدرت نگاه میکنید شما فرزندی نسبت به عمو نگاه میکنید برادرزاده ای نسبت به سر کارت نگاه میکنی مثلا کارمندی یا رئیسی از یک جهت زیر دستی از یک جهت بالا دستی از یک جهت دانشجو هستی از یک جهت که داری مثلا کسب علم میکنی در حالی که شما یک نفر هستی یک شخصیت هستی یک هویتی حق متعال که اسماء مختلف داره این اسما به لحاظات مختلف است که به وجود میاد یعنی عرض کردیم مثلا انسان یه امری با مزاجش مسانخت نداره میگیم این قهره خب یک امری ملایم مزاجشه میگیم این لطفه از یک امری دهشت داره میگیم جلاله با یه امری انس داره میگیم جماله پس این جلال و جمال و قهر و لطف و اینها همه از ناحیه ما به وجود میاد و الا در خود حقیقت اینها همه مزمحله یعنی به لحاظ احدیت وقتی نگاه کنیم اصلا کثرت اسمایی اونجا ملحوظ نیست در مقام احدیت یک حقیقت و یک هویته این هویت واحده اون وقت میاد یه جا میشه خلق یه جا میشه خالق یه جا میشه مخلوق یه جا میشه حد فاصل خالق و مخلوق در حالی که یک هویت فقط شؤوناتش هم به لحاظات اعتبار معتبره خب حالا قرآن هم یک حقیقت واحد است منتها مراتب مختلف داره در عالم ملکوت یک صورتی داره، در عالم جبروت یک صورتی داره، در عالم لاهوت یک حقیقتی داره، در عالم ناسوت یک صورتی داره. پس بدان که قرآن اگرچه یک حقیقت است، اما آن را به حسب نزول مراتب بسیار است و به لحاظ مراتب اسامی گوناگون و در هر نشأه اسمی خاص مطابق آن نشأه دارد. نشأه یعنی عالم، چنان که انسان کامل یک حقیقت است و آن را اطوار یعنی طورها مرتبه ها و مقامات و درجات بسیار است. یک مرتبه امام در میان ماست، یه مرتبه امام، انا بشرم مثلکم، من بشری مثل شما هستم، ولی یک مرتبه دیگه داره که یوها الیه، که اون یوها الیه حالا مراتب باطنی او میشه. یک حقیقت مرتبه امام واسطه در خلقته، او دیگه ربطی به جسمش نداره، اون مقام نورانی امامه که واسطه در فیضه، واسطه در خلقت عوالمه، واسطه در وصول فیضات و خیرات و مبراته. لذا ائمه هر با هر کسی از یه مقامی صحبت میکنن، با یه زبانی صحبت میکنن. و حتی اسامی اونا هم معانی مختلف داره، اسامیشون هم در روایت میگه رفتیم خدمت آقا امام صادق علیه السلام، دو سه نفر مخالف اونجا بودن، زیدی مذهب بودن یا حالا غیر شیعه. آقا برگشت گفت چی میگن ادعی در مورد ما که میگن ما علم غیب داریم؟ من کنیزم میخواستم تنبیهش کنم، در اتاق قایم شده بود، هرچی گشتم پیداش نکردم. میگه ما این مرتبه خوشگمون زد که امام چی داره میگه، این حرف چیه. بعد که اونا رفتن، اون دو سه نفر مخالف زیدی بودن رفتن، گفتیم آقا جان ما نمیخواییم بگیم شما علم غیب دارید، ولی میدونیم شما از همه چی آگاهید. فرمود بله، اگر امام شما بخواد آسمان و زمین رو در هم میپیچه. اونجا که میگه من خبر ندارم کنیزم کجا قایم شده، به حسب بشریتش میگه، به حسب علم عادی میگه، من نمیدونم. رسول اکرم شطورش گم شد، فرمود شطور من گم شده، برید بگردید دنبال شطور من. یه بی ادب گستاخ برگشت گفت این چه پیغمبریه که از آسمان ها به ما خبر میده، وقت نمیدونه شطورش کجاست، به ما بگه بگردید دنبال شطور من، شطور من پیدا کنید. رسول اکرم فرمود یک نفر از شما چنین حرفی زد. حالا جلو رسول الله هم نگفته بود که خب وقتی اینو میگه یعنی چی، یعنی من با شماها هستم میبینم شما چی دارید میگید. یک نفر از شما چنین حرفی زد، شطور من در فلان دره به اصطلاح ریسمانش گیر کرده به یه بوته ای، اونجا متوقف شده، برید بیارید. رفتن دیدن بله همونجا هست، ورش دوشتن آوردن شطور. که حالا یه موقع امام چون در میان خلقه مثل خلق رفتار میکنه، مثل خلق گفتار میکنه، در عین اینکه اون حقایقو میدونه یه مرتبه اتفاقی بهش خبر میدن گریه میکنه، میگن آقا مگه تو این نمیدونستی؟ ایشون نمیدونستی که همچین اتفاقی افتاده مثلا قبلا؟ چرا میدونسته؟ اما چون در میان انسانها داره زندگی میکنه به حسب اونا کردار و گفتار داره. یک موقع از مرتبه ظاهری خبر میده، میگه من نمیدونم. من نمیدونم یعنی به حسب رتبه ظاهری من خبر ندارم، اما به حسب اون مقام امامت همه چیز رو امام میداند. علم کل در نزد امامه. بعد خود اینها هم حالا چی داره؟ احکام داره. یه عده‌ای که حالا نه استادی دیدن نه پرورش پیدا کردن، میان اظهار نظرهای میکنن که دیگه حالا به اسم عالم و به اسم دانشمند و محقق و نویسنده و قلم دستش افتاده، هرچی به فکرش رسیده گفته. بله اگه امام حسین میدونست تو کربلا شهید میشه این خودکشیه، پس امام هشتم اگه میدونست اون انگور زهرآلوده اگه بخوره خودکشیه، پس در حالی که نمیدونه اصلا علم امامت یه چیز دیگه است. به حسب ظاهر که امام رضا نمیدونه اون چون زهره، به حسب ظاهر که نمیدونه. اگر به علم امامت میداند خودش هم تکلیفش رو میدونه که چی کار باید بکنه، باید بخوره یا نباید بخوره. ولا اگر اینجوری بود خب اونا میشدن شکست ناپذیر. امام همه چی رو میدونه دیگه، قدرت هم تازه داره، و اینجوری حجت برداشته میشد از مردم، همون جوری که در واقعه کربلا ابا عبدالله فرمود اگر از قدرت خودم بخوام استفاده کنم حجت برداشت نمیشه دیگه، چون اینا تبدیل میشن به یک انسانهای شکست ناپذیر، هر کاری میتونن کنن، همه چیزو میدونن، و در این صورت دیگه حجت بر مردم تمام نمیشه که شما چه میکنید با انسان کامل، با حجج الهیه در روی زمین چه میکنید؟ دیگه مردم مجبور میشن که تسلیم اینها باشن، نه اینکه از روی عقل و خرد بیان سر به آستان ولایت بساید. خب پس در قرآن مثلا میخونیم، میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ این تو چه میدانی یعنی پیامبر نمیدونه لیلة القدر چیه؟ لیلة القدر که اصلا مال رسول الله، از رسول اکرم پرسیدن آقا لیلة القدر چیه؟ فرمود لا ادری، نمیدونه. چون میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، به حسب بشریت من نمیدانم، حتی به حسب مقام نبوت هم نمیدانم، چون مراتب مختلفه. نبوت یه علم خاص خودشو داره، لیلة القدر مربوط به جنبه ولایت پیغمبره، مربوط به جنبه ولایت رسول اللهه، چون نبوت منقطع میشه اما انقطاع نداره، نبوت به خاتم النبیین ختم شد اما ولایت ادامه داره، لیلة القدر هم ادامه داره. پس لیلة القدر مربوط به جنبه ولایت رسول الله لذا به حسب علم نبوت میگه نمیدانم. طورهای مختلف، مراتب مختلف، مثلا از روایت داریم که در مورد فرج امام عصر میفرماد خداوند دیگه، حالا روایتش به این صورته که میگه خداوند اینو مقرر کرده بود در فلان تاریخ، بعد تأخیر افتاد، بعد خداوند در فلان تاریخ قرار داد و ما به شما شیعیان گفتیم و شما افشا کردید سر رو، زبونتون رو نگر نداشتید و باز تأخیر افتاد و دیگه خداوند علمش رو در نزد ما قرار نداد، ببخشید دیگه وقتی در نزد ما قرار نداد. خب یعنی امام نمیدونه کی ظهور اتفاق میفته. حتی بعضی از روایات هم وقت ظهور رو میگه از امام هم پوشیده است. در بعضی از روایات میگه گاه شود بداند و گاه شود که نداند، چون امام مراتب مختلف داره دیگه، یعنی به یک افق میداند. این که گفت وقتی در نزد ما قرار نداد، یعنی وقتی قرار نداد که به شما بگوییم، وقتی که بخوایم به شما اعلام کنیم دیگه در پیش ما قرار نداد، ولی ما که به علم امامت میدونیم همه حوادثو، که اینها برگشت پیدا میکنه به مراتب مختلفه امام. اینا در یک مرتبه باب الله هن، باب الله هن، در یک مرتبه وجیهن عند الله هن، آبرودار در خانه خدا، در یک مرتبه خود در خدا هستن، در یک مرتبه طریق فیضن، راه وصول فیضن، در یک مرتبه منظور فیضن، فیض به طرف اینا میاد، در یک مرتبه چیان واسطه در فیضن. اینا مراتب مختلف امامه، چنان که انسان کامل یک حقیقت است و آن را اطوار و مقامات و درجات بسیار است و در هر طور و مقام اسمی خاص دارد. یکی از عزیزان می فرمود که یکی از القاب امیرالمؤمنین رو شب به ذکر نشسته بودم، یکی از شاگردان حضرت آقا بود، بعد حالتی به هم دست داد و چیزی مشاهده می کردم که حالا اوناشو کار نداریم. بعد فرمود این امر رو متوجه شدم که این القاب اینها هر کدام اولا یه اثری دارن، مرتضا یه اثر داره، علی یه اثر داره، ابوالحسن یه اثر داره، ابوالقاسم، ابوالقوس و این اسامی مختلف هر کدوم یه اثری دارن. چرا؟ چون هر کدام مال یکی از مقامات اینا هستن. در ایام فاطمیه بود اگه اشتباه نکنم حدیثی رو مطرح کردیم از امام صادق که فرمود برای فاطمه زهرا در نزد خداوند 7 اسم است، 7 اسمه. خب چرا 7 اسم؟ به خاطر مراتب ایشونه که هر کدام از اسما اسم یکی از مراتبشه، اسم یکی از مقاماتشه. قرآن در عالمی مجید نامیده می شود. مجید یعنی با مجد، با عظمت، بلند، و در عالمی عزیز. عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. مثلا عرب میگه ارزون ازاز، ازاز یعنی زمینی که آب درش نفوذ نمی کنه، نفوذ ناپذیره، تغییر نمی کنه، نمیشه اثر گذاشت درش. به موجودی که اثر پذیر نباشه میگن چی؟ عزیز. و در عالمی علی حکیم، در علی اون بلند مرتبه، حکیم یعنی محکم، و در عالمی کریم، کریم که از اون کرامت میاد، به خاطر اون علم بخشی قرآنه. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اکرم کرامت به خاطر چیه؟ علمه، به خاطر تعلیم. چون علم بزرگترین نعمته، بزرگترین نعمتیه که خداوند کرامت کرده. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کردیم. اکرام بنی آدم به خاطر چیه؟ به خاطر علمیه که خدا به بنی آدم داده. چون کرامت یعنی بخشش، بزرگواری کردن. هیچ چیزی گرانبهاتر از علم نیست. لذا چون قرآن علم میده به انسان، میشه قرآن کریم. و در عالمی مبین، مبین یعنی آشکار، ظاهر. حالا باید اون مبین بودن قرآن برای انسان ظهور کنه، آشکار بشه حقایق قرآن برای انسان. و در عالمی حکیم که گفتیم حکیم یعنی محکم، استوار. و اینها اسامی است که در قرآن از آنها اسم برده شده، و آن را هزاران اسم است. قرآن هزاران اسم داره که شنیدن آنها با این گوش سر امکان ندارد. یه سری اسمایی هست دیگه اونا رو در قالب لفظ نمیاد. آقا جا می فرمود ما 28 دونه حرف داریم، الف به پته تا آخر، 32 تا حالا فارسی. تمام حقایق نظام هستی رو با این 28 حرف میخواییم بگیم. خب نمیشه دیگه، یه سری چیزهایی هست نمیاد در عالم الفاظ، در عالم الفاظ نمی گنجه. که یکی از شاگردان آقا میگفت، یه جای خلوتی با آقا بودم، به ایشون گفتم آقا یه چیزی بگید، یه مطلبی بگید مثلا غیر از اینایی که دارید میگید. منظورش این بود. آقا میگفت، فرمود که علم همینه، اونایی که میشه بگی اینایی که داریم میگیمه، دیگه بیشتر از این پایین نمیاد. اگه تو بیشتر میخوای تو باید بیای بالا. اینها، این علوم تا این مقدار که میشه گفت داریم میگیم، تا اونایی که به زبان میاد. دیگه اگه بیشتر از این میخوای بیاد بیای بالا. دیگه اونجا صحبت لفظ و اینها دیگه نیست، الفاظ و عبارات و ادراکات چیه؟ روحانیه. وانگهی معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید. معانی با اون سعه ای که دارن تو حرف نمی گنجن که. ما وقتی الفاظ رو به کار میبریم برای انتقال معانیه، برای اینکه معانی رو منتقل کنیم به هم. اما اون معانی که منتقل میشه بسته به جان طرف داره. دو نفر یه لفظ رو میشنون اما هر کدوم یک معنایی در ذهنشون میاد، یک اندازه. یعنی مثلا میگم یک کسی جنگ ندیده چیه، نرفته جنگ، بهش میگن توپ و خمپاره و موشک و فلان و این، یه چیزی تصور میکنه. اما اون کسی که رفته توپ و خمپاره و موشک رو دیده چه خبره؟ وقتی میگی جنگ، او یک معنای خیلی محسوس‌تر و بزرگتری تو ذهنش میاد، چون معانی که در حروف نیستن، یا برای اینکه انتقال بدیم معانی رو فقط. حالا اون معنایی رو که عارف درک میکنه یه لفظی رو میگه، اما من بیخبر چی میدونم این لفظ چه معنایی داره؟ او چی میگه از این لفظ؟ چی میخواد از این لفظ؟ که بحر قلزم، بحر عمیق، اندر ظرف ناید. بحر عمیق توی کوزه در نمیاد که، توی لیوان آب نمی گنجه یک دریای عمیق. معانی و الفاظ هم همین جوره. میگن ان الالفاظ قفس المعانی، الفاظ قفس معانی هست، معانی محبوسن در الفاظ، باید این قفس شکسته بشه. یعنی از این لفظ به معنای او منتقل بشی تا برسی به حقیقت او، و اینا اون خود اون الفاظ، خود اون حروفی که به کار میبریم که درش اون معانی نیست، نمی گنجه. و اگر در عالم عشق حقیقی و محبت الهی دارای گوش باطنی هستی، توانی آن نامها را بشنوی و آن اطوار را بنگری. وقتی سمع باطنیت باز شد با اون گوش میتونی بشنوی، با این گوش شنیده نمیشه. و اون مقامات قرآن رو میتونی ببینی. حالا چشم انسان باز بشه به ملکوت عالم، چی میبینه؟ از قرآن و بعد چی میتونه بگه برای مردم؟ اونی که از قرآن میبینه چی میتونه بگه برای اینا؟ هیچی، همونی که اینجاها نوشته دیگه، همینی که اینجاها نوشته میشه بگی، ولی بیشتر از این که نمیشه گفت. بدان که یک شی را میشود که چندین وجود باشد، از قبیل وجود عینی، یعنی وجود خارجی که داره، و وجود ذهنی، اونی که تو ذهن ماست از اون شیء خارجی، و وجود لفظی، اونی که به زبونت میاری، و وجود کتبی، اونی که مینویسی. به قول متعلق سبزواری در منطق منظومه: و تلک عینی و ذهنی تو به سمت لفظی و کتبی وزه، که مراتب همین وجودو میگه، وجود عینی و ذهنی و لفظی و کتبی، پس میتونه مراتب مختلف داشته باشه. و هر یک از این وجودات را نیز مراتب عدیده است. مثلا وجود عینی را، وجود خارجی را طبیعی و مثالی و نفسی و عقلی و غیرهاست، وجود عینی رو. و باز هم این مراتب به حسب دو قوس نزول و صعود زو مراتب است. خب قوس صورت مثالی، ما برزخ نزولی داریم، برزخ صعودی داریم. در قوس نزول ما عالم مثال داریم، در قوس صعود هم داریم. خب پس یه صورتی در قوس نزول داره، یه صورتی در قوس صعود داره. یعنی خود این وضعیت مثالیش هم باز متفاوته، اون وضعیت عقلیش هم متفاوته. و وجود ذهنی را نیز به بودن در اذهان عالیه و در اذهان سافله و در اذهان آدمیان نیز به حسب بودن در عاقله و در وهم و خیال و حس مشترک مراتب بسیار است، مراتب است. اذهان عالیه کلن ذهن چیه؟ ذهن اون مرتبه ادراکی انسانه. مرتبه ادراکی، نه آلات ادراکی، نه ها، چشم نه، گوش نه، لامسه نه، اون مرتبه‌ای که انسان علوم درک حضوری میشن، درش درک حضوری میشن. یه مطلب در ذهن من بود یا در ذهن من هست. خب اون مرتبه ادراک حضوری. حالا فلاسفه به عقول میگن اذهان عالیه، اذهان یعنی ذهنهای عالی. و مادون اونها رو میگن اذهان سافله، که یه جوری تعلق به ماده دارن. و بعد اذهان آدمیان، ذهن من و شما. بعد این ذهن، ما در ذهن خودمون هم قوه عاقله داریم، واهمه داریم، خیال داریم، حس مشترک داریم. عاقله که گفتیم کارش ادراک معانی کلیه است، واهم ادراک معانی جزئیه، خیال ادراک صور مجرد از ماده. حس مشترک چیه؟ حس مشترک یا قوه بنتاسیا. ما این حواس ظاهر، حواس خمس، دیدن و شنیدن و بوییدن و اینایی که داریم، یه حسی داریم به نام حس مشترک، که تمام این ادراکات سمعی و بصری و اینها میان در حس مشترک درک میشن. یعنی ما اون چه که در حس مشترکمون ریخته میشه رو درک میکنیم، مثل یک حوض که از پنج راه در او آب ریخته میشه. که وقتی صورتی در حس مشترک واقع میشه درک میشه. خب لذا دیدن و شنیدن و بوییدن و لذت ما همه با هم مرتبط میشن، با اینکه چشم داره برای خودش میبینه، گوش داره برای خودش میشنوه، دست داره برای خودش لمس میکنه، ولی اینا میان در حس مشترک پیوند میخورن به هم. خب حالا اینجا یه نکته دیگه هم بگیم و اون این که خیالات، ما خیالات خودمون رو ادراک میکنیم ولی ضعیفه، نمیتونیم اونا رو مثل اشیاء خارجی ببینیم، ولی در خواب ما اونها رو چیکار میکنیم؟ خیالاتمون رو میبینیم. چرا؟ چون این پنج تا نهر که آبش میریخت تو این حوض جلوش چی میشه؟ بسته میشه، این حوض خالی میشه. حالا اون صوری که ما تخیل میکنیم در حس مشترک ریخته میشه و رؤیت میشه. لذا خیالات رو تو خواب انسان میتونه ببینه، خیالات رو در خواب میتونه ببینه، ولی وقتی بیدار میشه دیگه اون قطع میشه. چرا؟ چون این نهرها شروع میکنن آب ریختن تو این حوض. این یکی از شؤون ذهن بازمونه. حواس ظاهری گفتیم خمسه پنجه، اون قوای باطنی، حافظه، ذاکره، اینا جزء اون باطنیه. خب همین حالا ذاکره ای که حافظه ای که ایشون فرمود، قوه‌ای داریم که صور در او حفظ میشن. خب حالا این صوری که در حافظه حفظ میشن، ما اینا رو باید بیاریم در ذهن، اینا در نفس هستن، باید برای ادراکشون بیان در چی؟ در ذهن. لذا گاهی وقت یه چیزی یادت نمیاد، هرچی میکنی تو ذهنت نمیاد، یعنی حضور پیدا نمیکنه اون صورت پیش تو، و گاهی وقت نه به سهولت میگی ها یادم آمد اینجوری بود، یعنی اون صورت میاد در ذهن تو نقش میبنده. که اذهان عالیه، اذهان سافله، اذهان آدمیان، که حالا اصلا خود ذهن چیه؟ یه مقدار فکر کنیم رو این ذهن چیه؟ آیا خودش یه عالمه؟ و چگونه عالمیه؟ این ذهن من که این صور میاد از کجا میاد؟ حافظه کجاست؟ کجا ذخیره میشه اینا؟ جا داره؟ وقت در منه؟ بیرون منه؟ اصلا آیا در درون و بیرون معنا میده اینجا دیگه؟ چون مجرد مادی نیست که ذهن. یه مقدار رو اینا فکر کنید، یعنی یه مقدار که خیلی فکر کنید که اصلا این ذهن چیه، حافظه چیه، ذاکره چیه، قوه خیال چیه، واهمه چیه، خیال صورتهایی که میسازه، من دارم بهش میگم بساز یا خودش میسازه. ها در اطوار وجودی خودمون باید اندیشه کنیم که من کیم، این ذهن چیه، این خیال چیه، آیا من اینا رو درست کردم؟ بعد میبینیم خداوند چقدر مبینه، چقدر آشکاره و همه کاره هست اصلا تو عالم. خب پس حس مشترک یا قوه بنتاسیا رو هم متوجه، قبلا بحثشو گفته بودیم، حالا یادآوری شد. پس وجود ذهنی هم مراتب مختلف میتونه داشته باشه. در ذهن ما قوه، در قوه عاقله یه صورتی داشته باشه، در واهمه یه صورتی، در خیال یک صورتی، در حس مشترک یک صورت. وجود لفظی نیست به حسب لغات مختلفه و حروف مرکبه و حروف مقطعه ذو مراتب است. لفظی، نوشتنی، کتابتی، لغات مختلف داریم. فارسی یه چیز میگیم، عربی یه چیز میگیم، هندی یه چیز، ترکی یه چیز، بلغاری یه چیز، حبشی یه چیز، مصری یه چیز. او این همه لغات، الله اکبر، 2500 زبان زنده و مرده شناسایی شده، یا 25000، یادم نیست، حالا پایینشو گفتم که اشتباه نگفته باشه. 2500 زبان، حالا چه زنده چه مرده، یعنی اونا که استفاده میشه یا اونایی که استفاده نمیشه، و حروفی که ترکیب میشن، و حروف مقطعه بخواییم تقطی بنویسیم، چنان که در حروف مقطعه الف که قطب حروف است، برای ذات اقدس حق است. خب میبینیم این حرف اینجا اسمی برای ذات حق میشه، یه اسم، یه الف که الف لام میم، و با برای عقل اول، و سین برای انسان، یعنی انسان کامل. وجود کتبی هم به حسب اطوار خطوط مختلف گوناگون است. وجود کتبی هم که بخوایم بنویسیم چقدر رسم الخط وجود داره و چه طریقهایی وجود داره. این خطوط علوم غریبه رو دیدی، شجری می نویسن، درختی، یه درخت اخبارا نوشتاره، رمز داره، چجوری بنویسی، چجوری معانی دارن، و و و حالا بری تو عوالم دیگه، تو عوالم دیگه اونجا چه خبره. اون وقت تو اجنه، خطوط اجنه چجوری، اونا چجوری می نویزن، اونا چجوری حرف می زنن، لغات اونا چجوریه. اونا موجوداتی هن، زندگی می کنن مثل انسان، دارای عقل و شعورن، پیامبر دارن، مؤمن دارن، کافر دارن، طبیب دارن، دانشمند دارن، گدا دارن، دیوانه دارن، مردم آزار دارن، صالح دارن، نیکوکار دارن. حالا اونجا ها وقت چجوریه؟ لغات اونا چجوریه؟ توایف جن چجوری هن صحبت کردنشون؟ برید تو عالم ملائک، فرشتگان لغاتشون چجوریه؟ هر طبقه از فرشتگان به یه لغتی تسبیح میکنن خداوند رو، سبحان الله. خب السلام علیکم و رحمت الله. يا الله حول ولا قوه قوموا بقى